معرفی خبری مجله اولندگری.
تشکر فرشته جان، ما شما مانده نباشین. سلام به شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه در سطح گزارش ها میشنوید که معادنی که در افغانستان شناسایی شدن یک نه بلکه $30 تریلیون ارزش دارند. از سوالات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست گوش دهید به خبرها. خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
مقامات وزارت معادن افغانستان از موجودیت هزاران میلیارد دلار ذخایر زیرزمینی در این کشور خبر می‌دهند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند صدراعظم ژاپن در دیدارش با رئیس جمهور کرزی حمایتش را از پروسه ادغام مجدد مخالفین دولت افغانستان اعلام کرده است. سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد در نتیجه خشونت‌های قومی در قرقیزستان 400 هزار نفر خانه‌های خود را ترک کردند. تفصیل خبرها. مقامات وزارت معادن افغانستان از موجودیت هزاران میلیارد دلار ذخایر زیرزمینی در این کشور خبر می‌دهند. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان به روز پنجشنبه به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت در حال حاضر به ارزش نزدیک به 3000 میلیارد دلار ذخایر معدنی در این کشور وجود دارد که به زودی جهت استخراج آن برنامه‌های روی دست گرفته خواهد شد. وزارت معادن افغانستان خواهان یک سلسله اقدامات نیروهای امنیتی جهت حفاظت ذخایر زیرزمینی در این کشور می‌باشد. در این باره بعد از نشر خبرها گزارش مفصلی خواهیم داشت. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند صدراعظم ژاپن در دیدارش با رئیس جمهور کرزی حمایتش را از پروسه ادغام مجدد مخالفین دولت افغانستان اعلام کرده است. در اعلامیه‌ای که از طرف دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به نشر رسیده، به نقل از صدراعظم ژاپن گفته شده که کشورش حاضر است در پروسه آشتی ملی و تامین صلح در افغانستان همکاری کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که رهبران افغانستان و ژاپن توافق نمودند که به منظور حل مشکلات در افغانستان و گسترش روابط میان دو کشور نشست‌های مشورتی را در آینده برگزار خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه در یک سفر 4 روزه وارد ژاپن گردید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تدابیر لازم به هدف راه اندازی انتخابات شفاف با اشتراک همه مردم در این کشور گرفته شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان این اظهارات را در پاسخ به نگرانی‌های فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ابراز کرده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به تازگی اعلامیه‌ای را منتشر کرده و در آن نگرانی‌های خود را نسبت به انتخابات آینده در این کشور ابراز کرده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگویند که عملیات در کندهار با احتیاط کامل راه اندازی می‌شود تا تمرکز آن صرف به عملیات نظامی نباشد، بلکه توجه به سایر عرصه‌های بازسازی، حکومتداری خوب و رسیدگی به مشکلات مردم متمرکز شود. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس خبری گفت که رهبری این عملیات در اختیار نیروهای افغان خواهد بود. در همین حال جنرال بلاد، سخنگوی ISAF گفت که آنان همزمان با آغاز عملیات در کندهار تعداد نیروهای خود را در اینجا افزایش داده و به دو چند رساندند. آمادگی ها به هدف راه‌اندازی عملیات نظامی در کندهار از ماها به این طرف آغاز گردیده است، اما در این حال خشونت ها نیز در کشور افزایش قابل ملاحظه کسب کرده است. وزارت معارف افغانستان توزیع کارت‌های هویت را از روز پنجشنبه برای معلمان سراسر کشور آغاز کرد. محمد صدیق پتمن، معین تدریسی وزارت معارف گفت این کارت‌های هویت با کمک مالی وزارت مالی افغانستان ترتیب گردیده و این کارت‌ها به شکل کمپیوتری خواهد بود. آقای پتمن اظهار داشت در نخست قرار است برای معلمان مرکز و سپس توزیع کارت‌های هویت برای معلمان در سراسر افغانستان صورت می‌گیرد. وزارت معارف در نخست 2000 کارت هویت را برای معلمان لیسه الفت در حوزه نو کابل آغاز کرد که این پروسه ادامه خواهد یافت. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه نشر می‌کنیم. رادیو آزادی. ادامه اخبار. سازمان ملل متحد امروز گفت که در نتیجه خشونت‌های قومی در قرقیزستان که یک هفته قبل آغاز شد حداقل 400 هزار نفر خانه‌های خود را ترک کردند. سخنگوی دفتر هماهنگ کننده امور بشری در سازمان ملل متحد الیزابت بیرس اظهار داشت تعداد افرادی که تا حال به ازبکستان پناه بردند بین 75 تا 100 هزار می باشد، البته که تنها افراد بالغ حساب شدند. به گفته او سازمان ملل متحد اکنون تخمین می‌کند که در حدود 300 هزار نفر دیگر بیجا شدند. با گفته مقامات قرقیزستان خشونت‌ها در جلال آباد و اوش که در آن 187 نفر کشته و در حدود 2000 نفر دیگر مجروح شدند کاهش یافته است. اکثریت قربانیان در اینجا ازبک‌ها بودند. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف از سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون خواست است که به ازبک‌های بیجا شده کمک برساند. رهبران اتحادیه اروپا امروز در مورد تحریم‌های نو اقتصادی علیه ایران با موافقه رسیدند که هدف از آن فشار بر ایران می باشد تا از غنی‌سازی یورانیم دست بکشد. کشورهای غربی ترس دارند که ایران برای ساختن اسلحه اتمی تلاش دارد. تحریم‌هایی که در مجلس سران اتحادیه اروپا در بروکسل تصویب شد فراتر از تحریم‌هایی است که هفته گذشته توسط سازمان ملل متحد علیه ایران اعلان شده بود، زیرا در این تحریم‌ها شبکه صنعت نفت ایران هم شامل می باشد. ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌های جداگانه خود را که آن هم فراتر از تحریم‌های سازمان ملل متحد می باشد علیه ایران اعلان نمود، زیرا تحریم‌های اصلی ملل متحد از سوی روسیه و چین نرم‌تر شده بود. روسیه امروز اتحادیه اروپا و آمریکا را به خاطر اقدامات بیشتر علیه ایران تحت تنقید قرار داد. کابینه اسرائیل امروز برنامه‌ای را تصویب کرد که محاصره غزه را کاهش می‌دهد. در اعلامیه اداره صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو آمده است که این برنامه سیستم رسیدن اشیای بشری را به غزه که تحت نظارت سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد آزادتر خواهد ساخت. در گزارش آمده است که این سهولت مواد ساختمانی را که در برنامه‌های عمرانی تحت حمایت سازمان ملل متحد در غزه استفاده می‌شوند نیز در بر می‌گیرد. نماینده بلندرتبه اتحادیه اروپا در امور سیاسی کاترین اشتون به خبرنگاران در بروکسل گفت اتحادیه اروپا امیدوار است که اقدامات طرح شده توسط اسرائیل هر چه زودتر جامعه عمل بپوشند. یک تغییر باید در لیست اموال ایجاد شود که اجازه حمل آن به غزه وجود دارد و تغییر باید این باشد که اکنون لیست تهیه شود که اشیای ممنوع به غزه معین گردد تا اشیای ضروری دیگری که مردم غزه برای پیشبرد زندگی خود به آن نیاز دارند به اینجا فرستاده شود و ما این را هم تقاضا کرده ایم که آنها درباره بازنمودن گذرگاه ها فکر کنند. این برنامه اسرائیل بعد از آن که جامعه جهانی حمله اسرائیل را به کاروان حامل مواد کمکی به غزه محکوم نمود ترتیب شد. در حمله اسرائیل بر این کاروان کشتی ها در آبهای بین المللی 9 نفر از حامیان فلسطینی ها به قتل رسیدند. شبکه القاعده در عراق مسئولیت حمله بر بانک مرکزی در بغداد را به عهده گرفت. این حمله کشنده در روز روشن انجام شد. در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی این گروه به نشر رسیده آمده است که آنها 5 نفر را با یونیفرم نظامی، اسلحه و کمربندهای انفجاری به این مؤسسه مالی فرستادند. این حمله که در روز یکشنبه انجام شد برخوردها را در پی داشت که 20 نفر در آن کشته شدند. شنوندگان گرامی، قبل از نشر خبرهای اقتصادی ورزشی شما را به شنیدن خبر ورزشی از جام جهانی فوتبال دعوت میکنیم. مرحله دوم بازی ها امروز در جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه دارد. در بازی اول ارجنتین توانست کره جنوبی را 4-1 شکست دهد. فرانسه در برابر مکزیکو به میدان می رود و در بازی که فعلا بین نایجیریا و یونان آغاز شده است دو طرف هنوز مساوی هستند. پایان اخبار و حال توجه کنید به خبرهای اقتصادی ورزشی.
وزارت امور زنان افغانستان می گوید برای تقویت اقتصادی خانواده ها و به کمک زنانی که فعالیت های تجارتی کوچک را به پیش می برند به تلاش های خود ادامه می دهد. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که به ابتکار وزارت امور زنان افغانستان امسال برای بیشتر از 5000 تن از زنان قرضه های کوچک را که به وسیله برک بانک و باختر بانک فراهم شده بود دریافت کردند. گفته شده است که این بانک ها قرضه ها را با افسری نازل تکس به زنان افغان فراهم کردند. نماینده کشور شاهی بلژیم در افغانستان اعلام کرده است که کشورش به اهداف اجرای برنامه های اقتصادی و بازسازی با افغانستان همکاری های بیشتری خواهد کرد. آنها این مطلب را در دیدار با معین وزارت خارجه افغانستان ابراز کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان خبر داده است که رئیس نمایندگی بلژیم در افغانستان گفته است آنان در سایه مختلف انکشافی و بازسازی با افغانستان به کمک‌های خود ادامه می‌دهند. قرار است بلژیم سر از ماه آینده میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را نیز به دست گیرد. این هم رخدادهای ورزشی. رقابت‌های والیبال و بسکتبال میان تیم‌های مکاتب دخترانه شهر کابل آغاز گردیده است. ریاست تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان گفته است این مسابقات به هدف تشویق متعلمین اناث به ورزش راندازی گردیده و 15 روز ادامه می‌یابد. گفته شده است که در این مسابقات 16 تیم اشتراک کردند. این مسابقات امروز در میدان‌های ورزشی لیسه ملالای راندازی می‌شود و آمریت ورزشی ولایت قندهار از امروز رقابت‌های پرورش اندام را در این ولایت آغاز کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از احمد الله گلالای آمر ورزشی ولایت قندهار خبر داده است که در این رقابت‌ها 90 ورزشکار از 20 کلاب ورزشی پرورش اندام شرکت دارند. گفته شده است که این مسابقات صرف دو روز ادامه می‌یابد و قرار است بهترین ورزشکاران پرورش اندام در این ولایت معرفی شوند.
ساعت 6:40 دقیقه، اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به سرخط گزارش ها. معادنی که در افغانستان شناسایی شدند نه یک نه بلکه 3 تریلیون دلار ارزش دارد. برای تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه مقام های وزارت داخله میگویند تلاش می نمایند. برای مردم نورستان تنها 2 کرسی در شورا در نظر گرفته شده است که مردم از این وضع راضی نیستند و کشت کوکنار در افغانستان به گفته مقامات کاهش یافته است. در خبرها شنیدید، مقام‌های وزارت معادن افغانستان گفتند به ارزش حدود 3000 میلیارد دلار ذخایر معدنی در افغانستان وجود دارد. پیش از این نیویورک تایمز به نقل از گروهی از زمینشناسان آمریکایی و مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گفته بود که به ارزش 1000 میلیارد دلار یعنی 1 تریلیون دلار ذخایر معدنی در افغانستان کشف شده است. اما مقامات افغان می‌گویند ارزش معادن افغانستان بیشتر از آن چیزی که زمینشناسان آمریکایی در مورد آن صحبت کردند. مقام‌های وزارت معادن افغانستان همچنان گفتند به زودی تعدادی از معادن افغانستان برای استخراج به داوطلبی گذاشته خواهد شد. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
موجودیت ذخایر بزرگ دست نخورده معدنی در افغانستان امیدواری های تازه ای را نسبت به آینده این کشور به میان آورده است. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان به روز پنج شنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت اطلاعات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که در حال حاضر به ارزش نزدیک به 3000 میلیارد دلار ذخایر معدنی در افغانستان وجود دارد. آقای شهرانی افزود موجودیت این منابع می‌تواند تضمین کننده انکشاف بهتر اقتصادی در افغانستان باشد.
چیزی که در راپور نیویورک تایمز دوشنبه منتشر شده بود 1 تریلیون دلار است، او اما خیلی به شکل محافظه‌کارانه است. البته ما ایره گفته میتونیم که معلوماتی که پیدایی وجود داره که وزارت به تفحص و اکتشافی بیشتری هم وزارت میداشته باشه تا 3 تریلیون دلار ارزش ذخایر معدنی افغانستان است.
این در حال است که چند روز پیش روزنامه نیویورک تایمز به نقل از گروهی از زمینشناسان آمریکایی و مقامات وزارت دفاع آمریکا ارزش ذخایر معدنی در افغانستان را 1000 میلیارد دلار آمریکایی گزارش داد. مقامات افغان گفتند برنامه‌های تازه‌ای را به منظور استخراج این معادن روی دست دارند. وزیر معادن افغانستان می‌گوید در سال جاری و سال آینده معادن بزرگ در بخش‌های مختلف افغانستان جهت استخراج به داوطلبی گذاشته خواهند شد.
در جمعه آینده در لندن معدن آجیگک برای بار اول با تمام معلومات جیولوژیکیش و معلومات اقتصادی و تعبیر از معلومات اقتصادی و بیش از 200 تن از سرمایه‌گذارهای بزرگ جهانی معرفی میشه. در ماه سمبلا و یا میزان سال جاری این را ما به داوطلبی بین‌المللی می‌سپاریم. همچنان چند وقت بعد ما دوباره بلاک نفت قشقری را در ولایت سرپل به داوطلبی می‌گذاریم و سال آینده ذخیره بزرگ افغان تاجیک ذخیره بزرگ نفت در سایه افغان تاجیک در ولایت قندوز است این را ما به داوطلبی می‌گذاریم.
مقامات افغان میگویند در حال حاضر ذخایر بزرگ طبیعی در ولایات جنوبی، شمالی و مرکزی افغانستان وجود دارد که پروسه شناسایی و استخراج این معادن سالهای زیادی را در بر خواهد گرفت. در حالی که مقامات وزارت معادن افغانستان موجودیت ناامنی‌ها در کشور را از مشکلات عمده در برابر استخراج معادن دست نخورده این کشور می‌دانند، اما می‌گویند که با دیگر نهادهای حکومتی افغانستان به توافق رسیدند تا به خاطر تأمین امنیت پروژه‌های استخراج معادن در افغانستان نیروهای خاص امنیتی موظف شوند. در این حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان تلاش‌های حکومت این کشور به خاطر استخراج معادن را گام مؤثر به سوی رشد اقتصادی این کشور خوانده و می‌گویند از اوایدی که از این درک به دست می‌آید باید بیشتر در بخش انکشاف زیربناها در افغانستان استفاده شود.
اظهارات تازه مقام‌های وزارت معادن افغانستان را شنیدید که گفتند معادن افغانستان که تازه شناسایی شده 1 نه بلکه 3 تریلیون دلار ارزش دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
و وزارت داخله افغانستان به کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و رای دهندگان اطمینان داده است که برای تامین امنیتشان در روزهای انتخابات تلاش خود را خواهد کرد. جنرال منیر منگل سرپرست وزارت داخله امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت که اظهارات اخیر وی که در ولسی جرگه انجام شده به صورت نادرست تعبیر گردیده است. آقای منگل دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفته بود 114 ولسوالی در افغانستان تحت تعدید قرار دارند، اما امروز وی در نشست خبریش گفت که منظور از کلمه تعدید موجود مشکلات در بخش لوجستیک در 114 ولسوالی است و نامناسب بودن آب و هوا، نه مسئله حضور مخالفان. در این باره احمد جعفر احمدی گزارش تهیه کرده است.
در حالی که هزاران مخالف مصالحه دولت افغانستان به خاطر مختل نمودن پروسه انتخابات 27 سنبله در این کشور آمادگی گرفتند، مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند نیروهای پلیس ملی تمام امکانات و ظرفیت هایشان را به کار خواهند برد تا از مختل شدن این انتخابات جلوگیری شود. جنرال منیر منگل سرپرست وزارت داخله افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آنان پلان درست امنیتی را به هدف تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه امسال ترتیب دادند.
من اطمینان دارم به اساس پلانی که ما پرسنل را به خاطر تامین امنیت انتخابات توظیف میکنیم، مخالفین قادر نخواهند شد این انتخابات را مختل بسازند. مشکلات در برخی از مناطق وجود خواهد داشت، اما آرزوی ما این است تا انتخابات در فضای امن برگزار شود، زیرا ما در این انتخابات قوت زیاد را به کار خواهیم برد، تدابیر و تجارب خوب نیز داریم.
سرپرست وزارت داخله افغانستان گفت در حال حاضر صرف در 8 ولسوالی از جمله ناوه، بغران، میانشین، غورک، خاک افغان و چند ولسوالی دیگر مخالفین حضور دارند. مقامات وزارت داخله افغانستان در حالی از تلاش‌های جدی به خاطر تأمین امنیت انتخابات امسال خبر می‌دهند که وزیر دفاع ملی این کشور به روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت 3000 مخالف مصالحه دولت جهت مختل نمودن این انتخابات آمادگی گرفتند. سرپرست وزارت داخله افغانستان هم به روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه در مورد تدابیر امنیتی انتخابات به وکلا معلومات داده گفته بود که از میان 355 ولسوالی 114 ولسوالی زیر تهدید جدی قرار دارد. ارقامی که از سوی جنرال منگل ارائه شد نگرانی شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه را در خصوص امنیت انتخابات برانگیخت. اما آقای منگل یک روز پس از این اظهاراتش گفت منظورش این نبوده که گویا 114 ولسوالی تحت تهدید مخالفین قرار دارد، بلکه به گفته وی هدفش از کاربرد کلمه تهدید نامناسب بودن آب و هوا و موجودیت مشکلات در بخش لوجستیک در این ولسوالی ها بوده است. گفته شده است حدود 300,000 سرباز در بخش تامین امنیت انتخابات امسال سهم خواهند گرفت. این در حال است که تعداد زیادی از افغانان تدابیر امنیتی را که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته روی دست گرفته شده بود ناکافی خواندند.
از آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه امسال شنیدید و اظهارات سرپرست وزارت داخله در این باره. و اما کرسی های وکالت برای شورا برای مردم نورستان تنها 2 کرسی در نظر گرفته شده است، یک کرسی برای زن و کرسی دیگر برای یک مرد. مردم راضی نیستند و میگویند این تصمیم عادلانه نمی باشد. مسئولان چی میگویند؟ جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد.
مردم ولایت نورستان میگویند این ولایت 7 ولسوالی دارد که اقوام مختلف در آن زیست دارند. 2 چوکی در ولسی جرگه برای این ولایت از انصاف دور بوده و حق مردم نورستان را اعاده ساختن نمیتواند. آنها میخواهند که تعداد کرسی های این ولایت در ولسی جرگه باید زیاد گردد. لیزا غوثی مسئول انجمن زنان ولایت نورستان به نام مشعل در مورد روز پنج شنبه برادیو آزادی گفت
نورستان بخپله یو دسی علاقه ده چې کوستانی علاقه ده او ډیر تیت پراګنده ده یو بل سره ارتباط نه لري نفوس هم ډیر ده مشکلاتاتو پدی وجه
نورستان یک ولایت کوهزار می باشد که مردم آن تیتو پراگنده زیست هستند. نفوس شماری دقیق صورت نگرفته با شمول مرکز 8 ولسوالی داریم و برای آن 2 پست داده شده است که یکی آن برای زنان و دوم آن برای مردها می باشد. به نظر من 2 پست بسیار کم بوده. مشکلات مردم نورستان فراوان می باشد و 2 وکیل نمی تواند از همه مشکلات مردم با خبر باشند و از حقشان دفاع کنند. باید این پست ها افزایش یابد تا به درستی مشکلات مردم نورستان به گوش دولت برسد و حقوق مردم این ولایت آماده گردد. وی از رئیس جمهور افغانستان دفتر حقوق بشر و یوناما خواست که برای نورستان 4 سیت داده شود. لیزا میگوید ولایت های ناتاسیس را اگر ببینیم نسبت به آنها تعداد نفوس نورستان زیاد میباشد. از اول به حق نورستان خیانت صورت گرفته است، باید اصلاح شود. عمر سمیر رئیس دفتر انتخابات ولایت نورستان میگوید افزایش کرسی ها صلاحیت های آنها نبوده، باید این مشکل را مرکز حل نماید.
خبر خو رښتیا ده او حقیقت ده. خلک دلار کی پارلمان ته اول ته عرض وکي.
گفته های آنها درست است. آنها باید به پارلمان افغانستان مراجعه نمایند. پارلمان باید این مشکل را به ریاست جمهوری بگوید. رئیس جمهور افغانستان صلاحیت دارد که کرسی های نورستان را افزایش دهد. مردم نورستان میگویند اکثریت قوانین افغانستان در فیصله های کوتاه مدت ساخته شده اند که قابل ترمیم و تصحیح میباشند. حکومت افغانستان باید در قوانین و مقررات تقسیم کرسی ها تجدید نظر نماید.
شش و پنجا دقیقه ادامه گزارش ها. مقام های حکومت افغانستان میگویند در کشت کوکنار در افغانستان به مقایسه به سال گذشته کاهش ملاحظه شده است و مبارزه جاری بر ضد مواد مخدر در افغانستان با دستاوردهای بیشتر به هم راست. معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله این مطلب را امروز در مراسم افتتاح ساختمان جدید این معینیت در کابل ابراز کرد. این تعمیر که در ساحه 10000 هکتار زمین در غرب میدان هوایی بین المللی کابل با کمک ایالات متحده ایده امریکا تازه ساخته شده است، از طرف مارشال قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گشایش یافت. در این مناسب سفیر انکشافی امریکا در کابل گفت ایالات متحده امریکا تا مراحل نهایی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان دوشادوش حکومت همکاری خواهد کرد. ستار فروغ گزارش میدهد.
با آنکه هنوز هم بیشترین مقدار مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می‌گردد و انتقادهای شدید از روند مبارزه با مواد مخدر در این کشور وجود دارد، مقامات افغان از تشدید این مبارزه و کاهش زرع کوکنار در افغانستان سخن می‌گویند. جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری ساختمان جدید این معینیت در کابل گفت در کشت کوکنار طی 3 سال گذشته 40% کاهش رونما شده است. آقای داوود همچنان افزود که آنان تلاش میکنند روند مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را سرعت بخشند.
پیشرفت هایی که در مبارزه با مواد مخدر در 3 سال گذشته به دست آمده 40% در سطح کشت کوکنار کاهش است و ما امیدوار هستیم در سال جاری 1% قابل ملاحظه کاهش پیدا میکنه که هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد از یو ان دی سی تشریف دارن. آقای جان لوک، ما منتظر تایید و تصدیق اونا هستیم. همچنان ولایاتی که قدم به قدم آریش دست کشت کوکنار در سال گذشته 20 ولایت بود، امسال امیدوار هستیم به 20 از 23 تا 24 ولایت انکشاف کنه.
معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان علاوه کرد که نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر که آموزش های لازم را فرا گرفتند و با امکانات و تجهیزات لازم نیز مجهز می باشند، توانستند در این اواخر دستاوردهای زیاد داشته باشند. ساختمان جدید معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان با مصرف بیش از 12 میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا به طور پخته و اساسی در کابل اعمار شده است. در همین حال انتونی وین سفیر انکشافی آمریکا در کابل بر ادامه کمک های کشورش در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تاکید کرد و گفت ایالات متحده در نظر دارد تا در آینده 250 میلیون دلار را در زمینه مساعدت بکند.
اولین نمایشگاه مبل و فرنیچر تولیدات افغانی امروز از سوی شورای مرکزی اتحادیه پیشواران افغانستان در کابل راه اندازی شد. در این نمایشگاه بیش از 30 کارخانه کوچک تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور داشت، از تمام اداره های دولتی و مؤسسه های خارجی خواست به خاطر تشویق صنعتکاران افغان از تولیدات داخلی استفاده کنند. در همین حال اتحادیه پیشواران از دولت افغانستان و مؤسسات بین المللی خواهان همکاری و پشتیبانی در زمینه رشد صنایع دستی افغانستان شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
در این نمایشگاه تولیدات 35 کارخانه مبل و فرنیچر از ولایت های کابل، ننگرهار، بلخ و هرات برای 3 روز به مرز دید علاقمندان گذاشته شده است. در مراسم افتتاح این نمایشگاه معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان راه اندازی چنین نمایشگاه ها را زمینه خوب جهت بازاریابی برای تولیدات داخلی خواند. محمد کریم خلیلی گفت که بر مبنای قانون اساسی کشور، دولت افغانستان نیز مسئولیت دارد تا با راه اندازی برنامه های مؤثر در راستای رشد صنایع تلاش نماید. آقای خلیلی از تمام ادارات دولتی و مؤسسات خارجی در کشور تقاضا کرد تا به هدف تشویق صنعتکاران کشور از تولیدات داخلی استفاده نمایند.
این جانب همان گونه که مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نیست قبلا تمام ادارات دولتی را مکلف ساخته است تا از محصولات داخلی خریداری نمایند، مجددن از همه ارگان‌ها و نهادهای داخلی و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی تقاضا دارم تا با خرید محصولات صنعتی و زراعتی داخلی پیشوران و زارعین ما را حمایت و تشویق نمایند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در حال حاضر بیشتر از 350 کارخانه کوچک تولید مبل و فرنیچر در سراسر کشور فعالیت دارند. در همین حال اتحادیه پیشوران افغانستان میگوید گسترش و رشد صنایع به حمایت و همکاری دولت و مؤسسات بین المللی نیاز جدی دارد. محمد حسن سپاهی رئیس این اتحادیه در مورد برخی پیشنهادات را مطرح میکند.
از مؤسسات بین المللی میخواهم تا بر رشد و انکشاف صنایع دستی و صنایع داخلی از طریق مساعدات های مالی و تکنیکی ظرفیت سازی تشبثات کوچک را پشتیبانی نمایند. دوم، دسترسی به قرضه یکی از نیازمندی های جدی است. به عقیده ما تأسیس یک صندوق حمایت از پیشوران و تشبثات کوچک و متوسط ضرورت است. سه، به هدف معرفی صنایع دستی ضرورت تأسیس یک سالون بزرگ نمایشگاه دائمی احساس می شود.
کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند که دولت افغانستان باید استراتژی مؤثری را در راستای رشد و گسترش صنایع در کشور ایجاد نماید، زیرا به گفته این کارشناسان موجودیت صنایع و ایجاد فابریکه های تولیدی می تواند اقتصاد این کشور را بلند ببرد.
جام جهانی 2010 میلادی.
مرحله دوم بازی‌های امروز در جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه دارد. در بازی اول ارجنتین توانست کره جنوبی را 4 در برابر 1 شکست دهد. قرار است فرانسه در برابر مکزیکو به میدان برود. دیروز شکست اسپانیا در برابر سوئیس با نتیجه 0 در برابر 1 بیشتر از همه قابل توجه بود. چیلی به همین نتیجه هندوراس را از مقابلش برداشت و یوروگوای میزبان جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی را 3 در برابر 0 شکست داد. در این لحظات بازی نایجیریا و یونان 1 در برابر 0 جریان دارد و اما اسپانیا سوئیس را دست کم گرفت و آفریقای جنوبی در حال خداحافظی با جام جهانی است. جزئیات از قادر حبیب.
با شکست اسپانیا در برابر سوئیس، میلیون‌ها تماشاچی حداقل برای دومین بار در جام جهانی امسال شگفت زده شدند. نخستین بار تساوی 1-1 انگلستان در برابر ایالات متحده آمریکا پیش بینی اکثریت درباره نتیجه این مسابقه را نادرست ثابت کرد. اسپانیا که حداقل تا بازی روز چهارشنبه یکی از نیرومندترین تیم‌های این تورنمنت محسوب می‌شد، 1-0 در برابر تیم شکست خورد که همه آن را دست کم می گرفتند. ستاره های سرشناس اسپانیایی چون فرناندو توریس و دیوید ویلا هم نتوانستند مانع شکست تیم ملی کشورشان در برابر سوئیس شوند. حالا اسپانیا نیرومندترین تیم گروه اچ به حیث ضعیفترین تیم این گروه در آخرین ردیف جدول قرار گرفته است. گلسون فرناندس ستاره سفیدپوش سوئیسی که یگانه گل تیمش بر ضد اسپانیا را به ثمر رساند میگوید با پیروزی تیمش در این مسابقه خودش هم شگفت زده شده است. در صفحه اینترنتی فیفا از فرناندس نقل قول شده که گفته است اسپانیا تیم خیلی خوبی است، اما ما خیلی خوشبخت بودیم که پیروز شدیم. صدرنشینان جدول گروه اچ چیلی و سوئیس هستند که هر دو تیم نخستین بازیشان در جام جهانی امسال را با پیروزی سپری کردند. چیز دیگری که چهارشنبه خلاف توقع تعداد زیاد از تماشاچیان رخ داد، شکست 3-0 آفریقای جنوبی در برابر یوروگوای بود. دگو فرولان در دقیقه 24 با شوت توپ از فاصله دور دروازه تیم میزبان را باز کرد و بازی را 1-0 به سود یوروگوای ساخت. در دقیقه 80 تصمیم قاطع داور ده ها هزار تماشاچی داخل ورزشگاه را مایوس ساخت. داور اشپلاقش را به علامت پنالتی به صدا درآورد، دروازه‌بان آفریقای جنوبی را کارت سرخ داد و او را از بازی اخراج کرد. دیگو فرولان این بار پنالتی را هم به گل مبدل ساخت و 2-0 تیمش را پیشگامتر از آفریقای جنوبی ساخت. بازیکنان یوروگوای از آخرین لحظات بازی در برابر تیم ده نفری آفریقای جنوبی استفاده کافی کردند و کمتر از 30 ثانیه به پایان بازی باقی مانده بود که برای سومین بار دروازه حریفشان را تکان دادند. بازی 3-0 به سود یوروگوای به پایان رسید و حذف آفریقای جنوبی از جام جهانی امسال تقریبا حتمی شد.
با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عروری شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.